بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین، و لعنت الله علی اعدای اجمعین. در ادامه کتاب مبارک دره نجفیه هست، در رد بر شکوک و شبهاتی که از جانب شیاطین طبقات مختلف بر قلب انسان القا میشه و ایراد میشه و در رد این شبهات و شکوک بزرگوار عدالله مقام دلایل و براهین قطعی الهیه را در این کتاب مبارک اراده می فرماد که به واسطه دلیل ها و برهان های یقینی الهی عقل ما بتوانه به واسطه این دلایل و براهین در راه حق و طلب نجات خودش در یقین و قطعیت قرار بگیره. رسیدن بر یقین به واسطه عقل امکان پذیره. قوه عقل و مشعل عقل اگر که مقدماتش مهیا باشه، اگر قضای این عقل، مقدمات این عقل و اسباب این عقل مهیا باشه، میتوانه به واسطه این اسباب و به واسطه این مقدمات به یقین دست پیدا بکنه. و رسیدن به یقین مستدلی و به صورت قهری بر این عقل این حالت حاصل میشه. مثال میزنه انشاءالله در ادامه مطالب میرسیم. همین جوری که چشم ما مسئله مشعر دیدنی هاست، یعنی اون چیزهایی که در این جهان خارج از انوار و رنگ ها وجود داره، مشعر دیدنی ها چشم ماست. اگر چشم را باز بکنیم و مقدمات دیدن یعنی نور در خارج فراهم باشه، باز کردن چشم فراهم باشه، اگر چشم باز باشه و مقدماتش مهیا باشه، قهرن چشم بر دیدن دست پیدا میکنه، بینایی برای چشم حاصل میشه. حتی اگر بخواد جلو بیناییش را بگیره نمیتوانه. چشم باز وقتی مشعل بینایی داره، وقتی چشم بازه، پیدها کنار رفته، وقتی هوا روشنه، اگر هرچه چشم زور بزنه که نبینه نمیتوانه. عقل هم همینطوره. اگر مشعل عقل پرده های غفلتش، پرده های ادبارش و اعراضش کنار بره، قوه عقل، مشعل عقل به اون قوه خودش، به اون ادراک خودش مدرک بشه، درک کننده بشه و مقدماتش و اسبابش مهیا باشه، مثل اون هوای روشن، مثل اون چشم باز، این قوه و مشعل عقل قهرن به یقین میرسه، نمیتوانه به یقین نرسه. پس رسیدن به حالت یقین احتیاج به زور زدن و عصبیت نداره. یقین قهرن حاصل میشه، ولی مقدمات احتیاج داره، اسباب احتیاج داره. همین جوری که در دیدن اسباب دیدن هوای روشنه، اسباب دیدن باز کردن چشمه، اینها اسباب دیدن هست، اسباب یقین حاصل کردن برای عقل هم دلیل و برهان قطعیه، دلیل و برهان عقلیه، دلیل و برهان الهیه. اگر دلیل و برهان برای عقل حاصل بشه، عقل قهرن بر یقین دست پیدا میکنه. و این یک ویژگی خیلی ممتاز هست در خلقت الهی، یکی از عجایب خلقت الهی هست که هر مشعلی و مدرکی که مقدماتش مهیا بشه قهرن اون فعل برش حاصل میشه. تا به جای مطالب در شکوک و شبهات شیاطین طبقه سوم بودیم، اهل زمین طبایه. فرمود که زمین طبایه یک درجه شعورشون و فهمشون از حالت عادت بالاتر رفته، یعنی به این نتیجه رسیده که میزان حق و باطل، قول و اعتقاد پدر و آبا و اجداد نیست. میزان قول و عقیده پدر و مادری نیست، این را فهمیده. دلیل نیست که هرچه انسان پدرش و آبایش بر اون اعتقاد داشتن این حق باشه، این را طبقه سوم فهمیده. لحاظا از زمین عادت خلاصه رها شده، جدا شده، ولی به جای این که از این عادت که دست برداشته و بر این حالت تحیر پیدا کرده که فهمیده دلیل و برهان بر این مبنا که پدر و مادر یک اعتقادی داشته باشن این میزان حق نیست، به جای این که دنبال دلیل و برهان عقلی بره که با مشعر عقلش حقایق را بفهمه و ادراک بکنه، آمده اسیر طبایع شده، پرده غفلت بر روی عقلش کشیده، چشم عقلش را بسته، از دلایل و براهین الهی اعراض و ادبار کرده، آمده پشتش را به آفتاب کرده که نبینه، چشمهاش را بسته که هوای روشن داخل چشمهاش نره، و لحاظا در حالت بدتر از زمین عادت واقع شده، اسیر طبایع شده، یعنی اسیر خیالات فاسده شده، به اختیار خودش، به سوء اختیار خودش، به اختیار خودش اسیر طبایع فاسده شده. هی برای خودش خیالات فاسده، قیاسات معنفارق برای خودش هی در ذهن خودش ارائه میده که بخواد به این نتیجه برسه که انبیاء علیهم السلام و حجتهای الهی علیهم السلام اینها هیچ اصلیتی در کار اینها نبوده. نعوذ بالله. پیوسته بر این مطالب فاسده دنبال دلیل تراشی هست، چون طبعش پست، چون عقلش را ازش اعراض کرده، از عقلش اعراض کرده به سوء اختیار خودش، فهمیده از روی فهم و شعور اعراض کرده. در اینجا ایراداتی که اهل این طبقه ایراداتی که بر خدای متعال به خیال فاسد خودشون میگرفتن گذشت، که مثلا اگر خدا قادره چرا طلب قرض گرفتن کرده، چرا گفته مردم به هم قرض بدن، به اهل ایمان قرض بدن، اگر خدا نسبت به مؤمنی رحیم و مهربانه چرا اینقدر مؤمنین در دنیا بلا زده و مصیبت زده هستن، اگر خدا صدای افراد را میشنوه و دعاها را مستجاب میکنه چرا دعا کننده ها در دنیا مستجاب نمیشه. از این نوع خلاصه قیاس ها و خیالات فاسده که فعل الهی را، حکمت الهی را زیر سؤال ببرن، یعنی اصل اول که اصل توحید و خداشناسی باشه، اینا به قول خودشون این را انکار بکنن به واسطه این دلایل واهیه. از اینجا به بعد دلایل واهیه و خیالات فاسده ای هست که درباره انبیاء علیهم السلام و به خصوص پیغمبر صلی الله علیه و آله اینا در ذهنهاشون هی این خیالات را پرورش میدن که پیغمبر خدا را انبیاء الهی را به خصوص پیغمبر خدا را صلی الله علیه و آله به واسطه این خیالات فاسده انکار کنن. یک مقدارش را خواندیم، ادامه مطلب است. اگر گویند ایشان را شفیع خود قرار میدهند، میگویند خدای قادر رؤوف رحیم کریم جواد از برای چه شفیع میخواهد؟ خود به قدرت و رعفت و رحمت و کرم و جود خود انعام کند. و چون اصل مدعا بی معناست و مقصود این است که اسم ایشان در عالم منتشر باشد، به اسم شفاعت در نزد خدا میخواهند معروف و مشهور باشند و محترم در نزد مردم. از این جهت آیه نازل میکنند که ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، و چنان طالب احترامن که تزویج زنهای خود را بعد از انفصال بر مردم حرام کردند و ایشان را به جای مادرهای امت خود قرار دادند و آنقدر اظهار تسلط خود را در میان مردم کرده اند که هر زنی را که ایشان پسندیدند بر شوهرش حرام شود که ایشان آن را تزویج کنند. و این نیست مگر آن که میخواهند آنچه را میل داشته باشند از برای ایشان میسر شود و آسان باشد. و از این است که بیش از چهار زن بر مردم حرام کرده اند و از برای خود اندازه قرار نداده اند یا تا نه زن قرار داده اند. و اگر احیانا چیزی را بر خود حرام کنند در وقتی که میل کنند، نسخ حکم اول از برای خود می کنند و همان حرام را حلال می کنند. و اگر قسمی یاد کردند که کاری نکنند، در وقت میل به آن کار امری از خدا نازل می شود که یا ایها النبی لما تحرم ما احل الله لك تبتغی مرضات ازواجک، پس کفاره قسم می دهند و آن کار را می کنند. پس امر در دست خود ایشان است، در هر وقت هر طور میخواهند جاری میشوند. در وقتی رو به بیت المقدس نماز میکنند، یک وقتی نادم میشوند و روی خود را به کعبه میکنند، به اسم این که جبرئیل نازل شد و روی مرا به سوی کعبه کرد و حکم اول نسخ شد و حکم ثانی نازل شد. و اصل نسخ در هر مقامی که واقع شده این است که اول مصلحت را طوری یافتن و حکمی کردن، بعد چون دقت کردن و تجربه کردن دیدن اشتباه کردن در حکم اولی و از شدت انفعی که داشتن نخواستن بر خود هموار کنن که ما اشتباه میکنیم، به اسم نسخ تغییر حکم اول را دادن. و الا بنابر ادعای خود ایشان خدای ایشان عالم است به ما سیعتی، پس نسخ معنا ندارد و عالم به ما سیعتی باید حکمی را تا مدت معین قرار دهد و بگوید بعد از این مدت حکمی دیگر حکم شماست. و این نیست مگر آن که این ادعا محض ادعاست و کسی از ما سیعتی خبری نداشته، پس حکمی را در بادی نظر کرده، پس چون دید مردم اطاعت نمی کنند و طاقت ندارند تغییر داده. خب در اینجا خیالات فاسده اینهاست درباره انبیای الهی علیهم السلام، به خصوص پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله. بزرگوار خیالات فاسده اینها را ذکر می فرماد به نهایت پاکیزگی. یعنی اگر کسی قرار باشه بخواد اسلام را زیر سوال ببره، پیغمبر را بر پیغمبر ایراد بگیره، به این طور پاکیزگی که بزرگوار توضیح میده، دیگه کسی بالاتر از این نمیتوانه بیان دیگر داشته باشه. تمام موارد و شبهه ها و شکوک اینا را در بر میگیره. در یک جای میفرماد که اینجور که من عقاید بابیه را به این پاکیزگی بیان میکنم، خودشون اگر بخوان بیان کنن به این پاکیزگی نمیتوانن، چون حجت خدا تصرف دار، تسلط دار، احاطه دار. این بزرگوار حجت حجت خداست، عدل نافیه، برطرف کننده شکوک و شبهاتی. پس بر تمام اقوال شیاطین بر نوعش احاطه دار. در اینجا می‌فرماد که اینجور پیغمبر را زیر سوال می‌برند. اگر دقت کنید دیگه باهوش‌های ملحد، ملحدهای تیزهوش از این بالاتر بیانی ندارند که بخوان زیر سوال ببرند. چه میگن؟ اینجا بزرگوار ذکر فرمود به چه پاکیزگی. فرمود که پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله اینا در خیال فاسدشون اینجور میگن که پیغمبر چرا خودش را شفیع امت نامید؟ پیغمبر چرا فرمود من شفیع امتم، شفاعت امت با منه؟ چون خواست خودش را در نزد مردم محترم کنه، چون خواست بر مردم مسلط باشه، چون خواست ریاستش حفظ بشه. نعوذ بالله. یعنی ذهن فاسد اینها، اون پیغمبری ذهنی اینها همچون چیزی هست. با خودشون میگن خب خدای شفیع، خدایی که خودش گناه را میآمرزه، احتیاج به شفاعت نفر سوم نداره که گناهی را بخواد بیامرزه میآمرزه. دیگه واسطه چه کار میخواد بکنه؟ همین امروز میگن ما خدا را، میگن بعضی از این ملحده ها میگن ما خدا را قبول داریم، پیغمبر میخوام چه کنیم؟ پیغمبر به چه درد ما میخوره؟ ما خودمون با خدا بخوام صحبت کنیم صحبت میکنیم، چه احتیاج به واسطه داریم؟ بعد بزرگوار دیگه چه میفرماد از الهادات این شیاطین؟ این را میفرماد، میفرماد این پیغمبر شیاطین اینجور القا میکنن، یعنی اهل طبقه سوم تیزهوش های اینها اینجور شبهه میکنن. این پیغمبر برای خودش قرار میداد که از هر زنی خوشش میآمد اون زن بر شوهرش حرام میشد و باید میآمد زن این پیغمبر میشد. اشاره داره به داستان زید بن حارثه. زید بن حارثه پسر خوانده حضرت بود، زنی بود زیبارو به اسم زینب دختر جحش، زینب نامی بود، زن زیبارویی بود. قرار بود پیغمبر این زن را برای خودشون بگیرن. بعد نظر مبارکشون بر این قرار گرفت که این زن را برای زید بگیرن. یک روزی یک جایی نظر مبارک پیغمبر بر این زن افتاد، فرمودن تبارک الله احسن الخالقین. آمد به شوهرش گفت که پیغمبر همچو عبارتی را فرمودن، همچو آیه را فرمودن. زید گفت من تو را بر خودم حرام کردم، چون پیغمبر حس کردم، احساس کردم که پیغمبر اینجور خلاصه این آیه را خوان، این عبارت را به کار فرمود، من نظرم این است که تو زن پیغمبر باشی، دیگه زن من نباشی. طلاقش داد، رفت زن پیغمبر شو سندال ناری با. در ظاهر قضیه اینها میگن ها این پیغمبر بناش این بود که از هر زنی خوشش می آمد باید این زن میرفت زن پیغمبر میشد. واقعش هم همینه. این داستان زمان اسماعیل علیه السلام هم اتفاق افتاد. یعنی زمان حضرت اسماعیل علیه السلام گویا در حال طواف بود حضرت اسماعیل، نظرش به یک زن صالحه افتاد، به یک زن خوبی افتاد. بنای الهی بر این قرار گرفت که شوهر این زن، چون حضرت اسماعیل نظرش به این زن افتاد، شوهرش از دار دنیا وفات کرد. این خدا مقدر کرد به یک تقدیرات و اسبابی که این زن زن اسماعیل بشه. اینا میگن که نگاه اینا از هر چه خوششون بیاد باید به این دست پیدا بکنن، چیزهای خوب مال خود اینا باشه. اینا دین را وسیله و اسباب قرار دادن، چون پیغمبر را یک کسی میبینه مثل خودش، مثل خلیفه دوم. گفت یکی او یکی من، چرا او باید داشته باشه من نداشته باشه، چرا مال او باشه چرا مال من نباشه؟ ولی سلمان چه میدید؟ سلمان پیغمبر را میدید یک مثل یک انسان و خودش را مثل گوسفند در برابر این انسان. پیغمبر از جنس ما نیست. وقتی دلیل و برهان عقلی پیدا بکنیم، پیغمبر احتیاجی به این زنهای این دنیا نداره. پیغمبر در نزد خدا اینقدر نعمت داره که باید منتش را کشید که یک زنی را زن پیغمبرش کرد. احتیاجی به این زنهای کثیف دنیا نداره، چون پیغمبر را نمی‌شناسه. باز با خودش این طبق خیال فاسد می‌کنه. میگه برای امت 4 زن قرار میده ولی خودش 9 تا زن داشت. برای خودش حد و مرز نداره، خودش به هر چه بخواد دست پیدا بکنه حکم برش نازل میشه، آیه نازل میشه. ولی مردم نه خودشون را بکشن، همین حکمی که هست، همینی که هست، همینجور الان خیال میکنن، همینجور فکر میکردن، چرا قصد به خلافت کردن، همینجورها فکر میکردن، چرا باید فدک مال دختر پیغمبر باشه، مال مسلمین باشه، همه سهیم باشه، چرا باید ولایت امر و للعمر اولاد این پیغمبر جماعت مخصوصی باشن؟ پس ما چی؟ حکومت حق همه هست. چرا یکی او چرا یکی ما نه؟ باز در ادامه این خیالات فاسده. بنا بود که پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله وقتی که یک زنی از بزرگوار منفصل می شد، مثلا بزرگوار شهید شد از دنیا رفت، بنای خدا بر این بود که کسی دیگر به احترام پیغمبر حق نداشته باشه زن پیغمبر را باش تزویج. یعنی زنهای پیغمبر حکم مادر را داشتن، یعنی همین جوری که مادر حرام تزویجش بر فرزند، زنهای پیغمبر هم در ظاهر حرام بود که بعد از پیغمبر کسی اینها را تزویج بکنه، اگرچه بعضی هاشون بی‌حیایی کردن و معذب به عذاب هم شدن، ولی حکم این اینها باز خیال فاسد میکنه. نگاه کن چه احترامی برای خودش قائله، چطور خودش را بالاتر از همه قرار میده، چطور همه چیز را برای خودش بخواد. باز یک خیال فاسد دیگر، آیه که اینجا ذکر بود، یا ایها النبی لمت حرم ما احل الله لك تبتغی مرضات ازواجک. آیه اشاره داره به یک داستان، به یک ماجرای تاریخی. در زمان رسول خدا صلی الله علیه و آله شنیدید احتمالاً. هر زنی از زنهای بزرگوار یک روز نوبتش بود. اون روزی که نوبت حفصه بود، اون شبی که نوبت حفصه بود، روزش پیغمبر صلی الله علیه و آله با یکی از زنهای صالحشون به اسم ماریا کاری داشتن و بر حسب اتفاق مواقعه واقع شد. نوبت حفصه بود، مواقعه با ماریا واقع شد. عایشه قضیه را فهمید. این را اهل سنت هم آیه قرآن، تفسیر آیه قرآن. مسلمانی ها هم نمی توانند، دارن این ماجرای تاریخی را نمی توانند انکار کنند. عایشه فهمید، رفت به حفصه خبر داد که خلاصه امروز یک همچو کاری شد. حفصه هم خیلی زن کودی بود. عایشه و حفصه دو تا از زنهای پیغمبر بودن، خیلی اذیت کردن حضرت را، به خصوص در باره اینا آیه قرآن نازل شده، در به خصوص این دو نفر. آمدن کودی بازی کردن، آبرو ریزی کردن. پیغمبر هم پیغمبر خداست، یک انسان متشخص. اگر زن یک انسان متشخص بره خارج از خانه شروع کنه کولی بازی کردن، سلیطه گری کردن، داد و هوار کردن، آبروریزی کردن، خیلی بده. حضرت برای اینکه اینها را آرام کنه، اول بهشون یک اخبار از غیب فرمود. همینقدر بدانید که بعد از من پدرهای شما این قصر خلافت را می کنند، اینها سلطان میشه. برای اینکه دهن اینها را ببنده حضرت این خبر را داد که دهن اینها بسته بشه، و عهد هم گرفت که اینها به پدرهاشون نگن. حفصه دختر عمر بود، عایشه هم دختر ابوبکر، و از قضا هم رفتن گفتن و آیه نازل شد که شما به پیغمبر خیانت کردید. آیه قرآن داره مثلا. و حضرت برای اینها قسم خورد که دیگر با ماریه حضرت مواقعه نکنه، ماریه را طلاق بده. برای اینکه اینها نظرشون جلب بشه، آبروریزی نکنه. این آیه قرآن در اینجا نازل شده. یا ایها النبی، ای پیغمبر، لمه تو حرم، چرا حرام میکنی بر خودت ما احل الله لک، چیزی که خدا بر تو حلال کرده، تبتقی مرضات ازواجک، برای این که بخوای رضایت این زنهات را به دست بیاری، چرا حلال خدا را بر خودت حرام میکنی؟ خب این شخصها، این شیاطین طبقه سوم چه میگن؟ میگن هم نگاه کن، به اسم این آیه قرآن خاص خلاف قسمش کنه. وحی چه؟ آسمان کجا؟ خدای چه؟ پیغمبر کجا؟ به قول این اولی و دومی و این رؤسا، کی خبر آورده کی خبر برده؟ در اشعارشون میگفتن اینها. شعر دارید این کلکن، انشاءالله آخرین پس بخوانیم اشعار اینها را جمع کرده. میگفتن کی خبر آورده کی خبر برده. این خیال فاسد شیاطین طبقه سوم. چرا هم چه خیال فاسد میکنه؟ یه پیغمبر هم یکی مثل من، چرا من نه؟ چرا برای او باشه؟ در صورتی که عقل چه میگه؟ عقل سلیم، عقل سلیم میگه اگر یک انسان قرار جانش محفوظ بمانه، جان یک انسان حفظ بشه، اگر 10,000 گوسفند را برای یک انسان ذبح کنن که یک انسان جانش حفظ بشه، اسراف نشد. وقتی با عقل، دلیل عقل، برهان عقلی مطلب را بیاییم به جلو، تمام این مسائل گفتیم که یقین مسترن، استرارن، قهرن برای عقل حاصل میشه. اینجا داریم به خیالات فاسده این طبقه سوم از دید اینها به این مسائل را بیان میکنیم. بیان این هاست. در مورد شبهه بعدی که بزرگوار اشاره فرمود در مورد نسخ آیات، بعضی از احکام بود در زمان پیغمبر صلی الله علیه و آله، احکام اولیه بیان شد، یعنی در اول غیر از این احکام اولیه و ثانویه زمان غیبتی، یعنی در زمان اول در اون عهد پیغمبر صلی الله علیه و آله یک سری حکم‌های بیان شد. بعد از یک مدت آیه نازل شد، اون حکم اول نسخ شد و حکم جدید قرار گرفت. اون آیه‌ای که نازل می‌شد و حکم قبل را نسخ می‌کرد می‌گفتن به این آیه آیه ناسخه، آیه ناسخ. ناسخ اون آیه‌ای از آیات بود که حکم قبلی را باطل می‌کرد، برطرف می‌کرد، حکم جدید قرار می‌داد. به اون آیه قبلی می‌گفتن آیه منسوخه، آیه‌ای که حکمش برطرف شده. مثال‌هاش متعددی. از جمله احکامی که نسخ شد، عده زن بود، زنی که شوهرش وفات کرده. عده زن در آیه در حکم اول، مثلا عده زن، زن بیوه عدهش یک سال بود، بعد نسخ شد این حکم، مثلا شد چند ماه. یا از احکامی که نسخ شد، اینجا بزرگوار ذکر می‌فرماید در روزه ماه مبارک رمضان، بعضی از احکام را می فرماد که اینها نسخ شده. اینهایی که شیاطین طبقه سوم هستند میگن نگاه کن، اگر خدا عالمه و خبر داره، خب همون اول میگفت تا این زمان این حکم باشه، از این زمان به بعد حکم دیگر باشه. این آیه که نسخ می شد علتش این بود، اول یک حکمی قرار میداد، میدید برای مردم سنگینه، تجربه ثابت میکرد مردم طاقت ندارن، به اسم اینکه خدا این حکم را نسخ کرده حکم را عوض میکرد. نعوذ بالله، کسی که به خدای قائل نیست، کسی که عقلش را زیر پای خودش له کرده، کسی که این جهان آفرینش را کور شده و نمیبینه، یک همچو خیالات فاسده میکنه. عبارت میکنه پس حکمی را در وادی نظر کرده، پس چون دید مردم اطاعت نمی کنند و طاقت ندارند تغییر داده. مثل حکم اول در روزه گرفتن ماه رمضان، که اول حکم این بود که شبها با زنها جمع نکنند و تا مدت معینی در اول شب غذا بخورند و بعد مثل روز باقی شب را امساک کنند. پس چون تجربه کردند، دیدن مردم اطاعت نمی کنند و شبها جمع می کنند و این حکم مجرا نخواهد شد، تغییر دادن و حکم ثانی آمد به اسم نسخ، که بخورید و بیاشامید و شبها جمع کنید تا طلوع صبح، و الا اگر کسی از ما سیعتی خبر داشت که مردم طاقت ندارند و میدانست که اطاعت نمی کنند، پس از اول امر همان حکم ثانی را قرار میداد و در بسیاری از موارد این کار را کرده اند و از جمله ایراداتی که می کنند در معنای امتحان و اختبار خداست. پس این باز یک شبه دیگری هست. اینها حکمت داشته، یعنی کسی اگر به خدا قائل باشه، به پیغمبر خدا قائل باشه، اون حکمی را که در یک زمان مخصوص قرار میده خدا قرار میده، به اندازه طاقت مردم قرار میده. پس مردم طاقت داشتن، تکلیف وسعش را داشتن که تکلیف بشن، می توانستن انجام بدن. خدا خالقه، خدا اینجور قرار داد، وسعش را مردم هم داشتن، بنابر مصلحتی خدا خواست اینجور قرار بده. خب اگر مصلحتش را نمی دانی بدبخت، چرا این کار می کنی؟ چرا جهد می کنی؟ خدای خالق وسعت را که میده، طاقت را که میده، خدا میده، خدا هم حکم را قرار میده، خدای عادل قرار میده. پس این وسع را این طرف داشته که خدا قرار داده. اگر این حکم تغییر کرد، اگر قبله را تغییر دادن از بیت المقدس به مکه، اینها همه حکمت داشته. مثل اینکه مثلا یک ساعتی را انسان نگاه بکنه ببینه این ساعت مثلا درش 100 تا 200 تا چرخنده و فنر داره، بگه این فنر اینجا به چه درد میخوره؟ چرا این فنر اینجا را هر یک سال عوض میکنم؟ این به چه درد میخوره؟ خب تو یه بدبخت نمیدانی به چه درد میخوره، برو از صاحبش سوال کن بهت بگه به چه دردی میخوره. پس این طبقه سوم یک سری باز از خیالات فاسده اینها را خوندیم به پاکیزگی هرچه تمام شد. باز انشاءالله بقیه مطلب را در جلسه آینده خواهیم خواند. صلی الله علی محمد و آله.